ممکنه غضب خدا تو همون باشه. حالا به تعبیر ایشون، من این مثالی که ایشون زدن، من یاد شیطان افتادم که 5-6 هزار سال خدا رو عبادت کرد. بعضی هم همین تعبیر شما رو دارن، میگن این چند هزار سال هم شیطان خدا رو عبادت نمی کرد. بله بله، این اون موقعش هم به درد نمی خورده، پناه بر خدا. حالا حضرت می فهمد که حالا من این تعبیر رو بکنم، ممکنه یک نافرمانی رو خدا از ما توقع نداشته باشه، لذا با انجام دادن اون خدا، خدای نکرده، ما رو از رحمت خودش محروم کنه. لذا از هر نافرمانی انسان باید بترسه. و عرض کردم یکی از مهربونی های خدا باب توبه و استغفاره، که تا آدم یه اشتباهی کرد فوری پشیمون بشه، از خدا طلب بخشش بکنه، که انشالله کار به مکر خدا، به غضب خدا، به انتقام خدا، به عقوبت خدا منجر نشه. امام سجاد زارن می فهمد الهی لا تعدبنی به عقوبتک، خدایا ما رو با کتک ادبمون نکن. یه جوری باشه خدایا ما با توبه آدم بشیم، خودمون پشیمون بشیم، گناهو بذاریم کنار، ترکش کنیم و عقوبت نشیم، کار به چوب خدا نرسه. سوم بفرمایند و خبع اولیاءه فی خلقه فلا تحقرن احدا فلعل الولی ذلک. بفرمایند خدا، حضرت بفرمایند که خدا دوستان خودش رو هم در بین مخلوقاتش مخفی کرده، لذا هیچ کس رو حقیر نشمر، هیچ کس رو حقیر نشمر. شاید همون ولی خدا باشه. لذا در روایات داریم که برای مؤمن چند تا صفت قرار دادن، یکیش که از همه مهمتره و حضرت روش تاکید میکنه اینه که حضرت میفرماید هیچ کس رو با هیچ کس مواجه نمیشه مگر اینکه اونو از خودش بهتر بدونه. در روایت داریم حتی کسی که الان در حال حاضر مقابل ما در حال گناهه، ما الان گناه نمیکنیم، اون داره الان گناه میکنه، اونم حق نداره آدم از خودش بدتر بدونه، خودشو حق نداره بهتر از اون بدونه. در روایات این مضمون هست که شاید او همین گناهی که داره الان انجام میده توبه کنه، فردا توبه کنه، توبهش هم پذیرفته بشه، ولی من روسیا یه گناهی کردم، خدا من توقع نداشته نبخشیده منو، من گرفتاره اون گناه نبخشیدم هستم. اینی که همین الان داره گناه میکنه فردا توبه کنه آدم خوبی بشه. چقدر ما آدم داشتیم گناهکار بوده و توبه کرده، خدا رحمت کنه. مرحوم سید مهدی قوام از روضه‌خونه و از علمای بزرگ تهران بوده، خدا حفظ که آقای جاودان، میگفت سید مهدی قوام اندازه علمی انقدر بالا بود که اگه میخواست به درس و آیت اللهی برگزار کنه یه آیت الله بزرگی میشد، ولی اومد در خونه امام حسین و روضه خونی امام حسین رو انتخاب کرد. میگن این سید مهدی قوام بعض موقعا که از هیئت می اومد، از روزه می اومد، به اون رانندش می گفتش که منو ببر ظاهرن آنو خیابونایی که توش گناه و فساد قبل از انقلاب بود، می گفت منو ببر اونجا. این راننده تعجب می کرد، حاجی اونجا بریم؟ گفت آره بریم اونجا. می گفت می رفتیم اونجا، می دیدیم کنار خیابون یکی از این بانوانی که زیاد متدین نیستن ایستادن، ایشون میرفت دست میکرد جیبش پولو در می آورد میداد به اون خانوم، میگفتش که تا این پولو داری معصیت نکن. میگفت سید مهدی قوام اینجوری چقدر افراد رو عاقبت به خیر کرد. میگفتش که یه بار سید مهدی قوام رفته بود زارن کربلا یا نجف، یکی بهش گفتش که حاج آقا اون خانوم چادری که اونجا وایستاده با شما کار داره. میگفتش که رفت جلو گفت حاج آقا من یکی از همون افرادی هستم که شما به من پول دادی گفتی تا این پولو داری معصیت نکن. گفت من تا این پولو داشتم معصیت نکردم، به برکت شما و جدتون مثلا خدا توفیق ازدواج به من داد و سر و سامون گرفتم و الانم با همسرم اومدیم عتبات کربلا. حالا اینه که آدم نمیتونه خودش رو بهتر از هیچ کس ببینه. اینو من گفتم، یه کسی به حضرت سلمان رحمت الله علیه گفتش که حالا قریب به یا به خواجه نصیر طوسی دقیق نمیدونم، گفتش آقا ریش تو بهتره یا دم سگ؟ خواست اذیت کنه، بی ادبی کنه. ایشون گفتش که آقا از پل صراط اگر رد شدم ریش من بهتره، پل صراط رد نشدم دم سگ بهتره. مثلا حالا تا آدم توی دنیاست جای تکبر نداره، جای من بهترم نداره، جای خود برتربینی نداره، عقل اینو میگه. آدم انشالله پل صراط رو رد کرد و انشالله به وصال اهل بیت رسید تو دنیا، اون وقت خیالش راحته که اونجا اگر خواست بگه من این توفیق رو داشتم، من این کارو کردم، اون موقع میشه، وگرنه تو این دنیا معلوم نیست. یه وقت میبینی جهنم میرم به خاطر کارهای عبادتی که کردم. طرف مطربه به خاطر مطربیش میبینی اهل بیت بهش عنایت میکنن. یکی از علمای سادات فکر میکنم همدان، ایشون نقل میکرد میگفتش که من قبل از انقلاب میخواستم سوار اتوبوس شم مثلا از همدان بیام مثلا قم. میگفت یه شخصی بود، این مطرب بود، دایره دنبک میزد و اینا میخوند و مطربی میکرد. میگفت این کارش این بود که میومد تو اتوبوسا مطربی میکرد. گفتش که من یه روز تو اتوبوس نشسته بودم، دیدم که این داره از دور میاد تو اتوبوس ما بزنه. گفت منم عالم، سید، عمامه، گفتم چیکار کنم؟ تو دلم دعا کردم، گفتم خدایا این نیاد جلو ما بزنه، هم آبرو ما بده، حرمت ما شکسته بشه، بده برای ما اینا. میگفتش که این مطربه تا اومد سوار اتوبوس شد، تا اومد شروع کرد بزنه، چشش افتاد به عمامه مشکی ما و کاسه کوزش رو جمع کرد نزد، به احترام ما رفت. این شخص میگو، این عالم میگفت گذشت سالها یکی از بزرگان متدینین و پولدارای حالا اون شهرشون فکر میکنم همدان بوده، میگو از دنیا رفت. میگو ما عده‌ای از مؤمنین و هیئتیا و بازاریا و معتمدین شهر جمع شدن، یه عده زیادی که برای غسل دادن و تشییع جنازه و این حرفا. میگفت جمعیت که خوب جمع شد، دیدیم که یه جنازه ای رو دارن میارن، چند سه چهار نفر زیرش رو گرفتن، دیدیم همین مطربه است. میگفت آقا کل این جمعیت رفتن تشییع جنازه این مطرب، همه جمع شده بودن برای اون مثلا حاجی بازاری که فوت کرده بود، میگو همه جمع شدن رفتن تشییع جنازه این مطرب. میگو من دیدم که اهل بیت علیهم السلام رو اون احترامی که به این عالم و سادات گذاشت، خدا اینجور اینو عزتش کرد، یه مطربی همچین تشییع جنازه با عظمتی پیدا کرد. باز یه شخصی تعریف میکرد، میگفت یکی از علما بود، از علمایی که تو عراق بود، این صدام اینا رو اخراج کرد، اومدن ایران، تو ایرانیشون مرحوم شد. وقتی مرحوم شد که زمانی بود که آمریکایی‌ها تو عراق بودن، مثل خیلی ها قاچاقی میرفتن، میگفتش که این عالم ما بردیمش که وصیت کرد اون منو تو عراق مثلا تو نجف دفنم کنید. میگو حالا آمریکایی‌ها اوضاع عراق به هم خورده، اصلا نگیم، گفت ما طبق وصیت بردیمش، بعد مگه میذارن جنازه بری را به را ایست بازرسی همین آمریکایی‌ها بود. میگو آقا ما این جنازه رو گذاشتیم روی یکی این ونا، تعدادی سوار من شدیم، غیر از ما هم سوار شدن. میگو به هر ایست بازرسی که میرسیدیم اون افسرها یه سلام میدادن، ون بدون بازرسی رد میشد. حالا جنازم اون بالا. میگفت حالا من کم یادمه، اینو چند سال پیش برام تعریف کرد. میگفت رسیدیم کربلا، دیدیم که جنازه رو بین الحرمه مثلا گذاشتیم زمین، دیدیم که بلنگوها خود این به حساب خدام حرم اومدن جنازه رو برداشتن پشت بلنگو، اعلام کردن مثلا حجت الاسلام فلان جنازهش اینجاست، گفتش که تشییع جنازه کردن حرم ها، حرم ابوالفضل، حرم امام حسین، و یه تشییع جنازه آبرو دستت. این عالم زیاد معروف هم نبود ولی با یه عزتی این تشییع جنازه شد. گفت شب شد، خواستیم جنازه رو بیاریم نجف دفنش کنیم، به شب خورد. گفتش که توی اون زمانم چون آمریکایی‌ها اینا بودن، شب اصلا نمیشد کسی بین شهری سفر کنه، گفت باید شب بمونه. گفت آقا جنازه رو بردن تو کنار ذریح سیدالشهدا علیه السلام، شب تا صبح این جنازه کنار ذریح امام حسین بود، دیگه چی از این بالاتر؟ گفت ما مونده بودیم. بعد نقل کردن که ایشون در زمان زنده بودنش وقتی تو عراق بوده، حالا الان ما اربعین پیاده روی میریم را به را میدن میخوریم نازمونو میکشن، زمان صدام، زمان خفقان و حالا شاید هم قبل از اون، ایشون حدود 300 و چند بار پیاده از نجف نیت میکرده میرفته کربلا، پیاده دوباره از کربلا نیت میکرده به نیت زیارت امیرالمومنین پیاده میومده نجف. بعد کل رفتش مثلا یه شبانه روز میرفته، یه ریز میرفته، انقدر بدنش عادت کرده بوده و قوت خدا بهش داده بوده. میگفت یه بغچه رو دوشش میذاشته، مثلا یه خونه نون و آب و چیزی، نون و پنیر چیزی، همینجور که میرفته یه خونه میخورده و میرفته، یه ریز میرفته، که طوری بوده که بعضی علما میگفتن مارم با خود ببر، مثلا چه بسا میگفته که شما طاقتشو ندارید. ولی 300 و چند بار ایشون پیاده رفته بوده کربلا، مثلا تو شب ظلمات و با اون خطرات و با اون مشکلات پیاده هم برمیگشته نجف. میگم اینجور تشییع جنازه پیدا کرده این حرفا. حالا حدیث امشب خلاصش این بود که هیچ طاعت و بندگی و کار خوبی رو کم نشمر، شاید رضایت خدا تو همون باشه. گفتیم مثالش رو زدیم، گفتیم دو تا جوون به خاطر دو تا استکانی توی هیئت جابجا کردن عاقبت به خیر شدن. دوم، حضرت فرمود هیچ معصیتی رو کوچیک مشمار، شاید غضب خدا تو همون باشه. لذا در دین ما هست که هر کار خطایی آدم انجام داد، هر گناهی انجام داد، باید بترس از کتک خدا. اگه نترس از مکر و کتک خدا، خود این یه گناه جداییه، اسمش ایمن از مکر خداست. لذا خدا در توبه رو باز کرده تا کتک رو آدم نخورده زود توبه کنه، زود پشیمون بشه. یکی از جاها که گفتن مثلا نماز صبح قضا شد همون موقع بخونید، نگو حالا زور میخونم، شب میخونم، فردا میخونم، نه، میگن نماز صبح قضا شد زود بخون، همون موقع بخون، که میگن عقوبت داره، آدم عقوبتشو کمتر ببینه انشالله. اینم دومی مطلب. سومی مطلب این بود که آدم هیچ کس رو به چشم کم نگاه نکنه، شاید همون ولی خدا باشه. گفتم یکی از سفارشاتی که اهل بیت علیهم السلام به ما کردن اینه که می‌فرمایند آدم مؤمن حق نداره خودش رو از هیچ کس برتر ببینه، حتی کسی که داره در حال گناهه، شاید اون گناه رو توبه کنه، گناه ما توبهش پذیرفته نشه، مثلا ما به خاطر توبه گناهمون کتکشو بخوریم، خدا اونو ببخشه، اون یه کاری کنه که بخشیده بشه. لذا هیچ کس رو انسان خودش رو برتر از اون نبینه. السلام علیک یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب. خب دلها رو ببریم منزل امیر المؤمنین علیه السلام، خانه‌ای که ماتم کده است، خانه‌ای که بستر امیر المؤمنین در او افتاده، فرزندان امیر المؤمنین دور حضرت جمع شدن، دستمال زردی به سر حضرت بستن، اینقدر رنگ و روی حضرت در اثر ضعف رو به زردی گذاشته، صورت حضرت به سه دستمال زرد شده، زینب کبرا به پدر نگاه میکنه، دختر طاقت دیدن بابا رو نداره. امیرالمؤمنین وصایای خودشون رو فرمودن، نقل فرمودن غیر از فرزندانم همه اتاق رو ترک کنن، همه رفتن بیرون، قمر بنی هاشم هم خواست اتاق رو ترک کنه، میگن حضرت فرمودن باز جان تو بمان. حضرت وصایای خودشون رو کردن. یکی از اعمال امشب زیارت سید الشهدا، وصایای خودشون رو کردن. بعضی ها میگن دست امی عبدالله رو تو دست عباس گذاشتن، عباس جان، جان تو و جان حسین شاید این شعری که از زبان حال عباس میخورد به خاطر امینه. مادرم گفته غلامت باشم، خادم درگاه مامت باشم، همه هم و غم و عباسم عبدالله. لذا شب عاشورا اون شخص گفت برم یه خورده عباس رو نصیحت کنم. عباس جان شدیدم برات امان نامه بردن، مبادا برادرت رو تا این هر بار عباس شدید فرمود اتو شجعونی، تو داری به من شجاعت یاد میدی. پاش و دوم رکاب از و حرکت داد، رکاب از پاره شد. فرمود به خدا قسم اگر فردا برادرم اجازه بده یه نفر اینا رو زنده نمیگذارم. اما دلها بسوزه برای اون لحظه ای که عباس با همه اون برنامه ها و آمادگی هایی که یه عمر برای روز عاشورا در خودش ایجاد کرده بود، دلها بسوزه برای اون لحظه ای که امیدش نامید شد، متحیر شد، نه دستی به بدن داره، نه آبی در مشک داره، دیگه نه چشمی داره، متحیر وسط میدان مانده. لانجیبی با عمود چنان ضربه ای زد بدن پرتیر عباس از روی عرض به اون ارتفاع روی زمین افتاد. حسین